آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از مجموعه تئاتر شهر سالن چارسو می شنوید. مرداد ماه 97 نمایش ریچارد سوم اجرا نمی شود و روح الله جعفری دراماتورژ و کارگردان اثر.
سلام عرض شد حضور شما و عزیزانی که ما رو دنبال میکنن و میشنوند.
سلامت باشین. آقای جعفری، به عنوان اولین سوال دوست دارم بدونم غیر از نام نویسنده که نویسنده مشهوریه و تمام داستانهاش جهان شموله، چه پارامتر دیگه‌ای در واقع باعث شد که شما این نمایش رو برای اجرا روی صحنه انتخاب کنید؟
خب گروه تئاتر گیتی در چند سال گذشته متمرکز بر آثار ماتی ویسنیک است و به این علت که او جهانی میبینه و جهانی مینویسه. همونطور که گفتید آثارش جهان شموله و دارای سطوح مختلف و چند وچی هستش. به همین علت محور آثار نمایشنامه های نویسنده چون انسان هست، پس بنابراین میتوان در هر اقلیمی این نمایشنامه ها رو به صحنه برد و به این دلیل خب من و گروه هم، یعنی گروه تئاتر گیتی متمرکز، این نویسنده رو در طی این سالها دنبال کرده و خواهد کرد.
درسته. نمایش به سبب متنی که داره و ساختارش، یکی از مهمترین حرفهایی که داره میزنه به نوعی داره تقابل سیاست و هنر رو نشون میده. دوست دارم در این خصوص برای ما توضیح بدید.
خب البته من در جایگاه تحلیلگرم ورود پیدا نمی کنم و منتظر این هستم با توجه به اینکه نمایشنامه شب چهارمش رو بر صحنه تجربه میکنه، عزیزانی که دست به قلم میبرند و به عنوان منتقد و منقد و تحلیلگر در حوزه هنرهای نمایشی در حال فعالیت هستند نقطه نظراتشون رو دنبال کنند. لذا اگر اجازه بدید جواب دادن به این پرسش و به اجراهای بعدی که به صحنه رفت موکول کنم تا متوجه بشوم و بشویم که چه مقدار اندیشه‌ای که در نمایشنامه هست و دراماتورژی که صورت گرفته توانسته راه خودشو در ذهن و اذهان مخاطب و مخاطبان باز بکنه.
درسته. این نمایش به جهت همون جهان شمول بودنش و اون اتفاقاتی که توش میفته از جهت یک نمایشنامه کاملا سیاسی هم محسوب میشه و به نوعی خیلی مستقیم داره حکومت و قدرت‌های کمونیستی رو زیر سوال میبره. این بعد سیاسی میخوام بدونم دست شما رو برای اجرا نبست و احیانا به ممیزی خاصی برخورد نکردید؟
گروه تئاتر گیتی و عزیزان هنرمندی که در این پروژه با من همکاری میکنند بیش از 60 روزه که بیش از 6 ساعت مستمر هر روز در کنار هم جمع شدند به دلیل ایمانی که برای انجام و تولید کالای فرهنگی یعنی نمایش به صحنه رفتنش دارند متحد شدند که این نمایشنامه و مفهوم و مفاهیمی که در این اثر هست و به مخاطب بی پرده و بی واسطه عرضه بکنند. لذا خب نمایشنامه چاپ شده، هنرمند عزیز جناب آقای اسخر نوری اونو ترجمه کرده و در بازار موجود هستش. نمایشنامه به مرکز هنرهای نمایشی ارائه داده شد و خب از طرف شورای نظارت و ارزشیابی آمدند، نمایشنامه را دیدند و بدون حتی حذف یک واو آن چیزی که دراماتورژی شده بود برای این افراد به صحنه رفت و لذا همانگونه که در بازبینی به اجرا گذاشته شد در برابر دیدگان مخاطب نیز بر صحنه آمده است.
بسیار عالی. سبک اجراییتون سبک خیلی جالب و قابل تأملیه، به نحویه که مخاطب اصلا منفعل نیست، فعال، پویاست و انگار که توی صحنه حاضره و در واقع شما انگار مخاطب رو توی یک جریان کشف و شهود قرار میدید. میخوام بدونم که این اقتضای متن بود، انتخاب شما، و برمیگرده به اون دراماتورژی شما، در این خصوص برامون توضیح بدید.
خب همونطور که قبلا هم اشاره کردم، از این نویسنده اثری رو به صحنه بردم که دو بازیگر داشته، اثری رو به صحنه بردم که 31 بازیگر داشته و اثری رو امشب به تماشا نشستید که 13 بازیگر هنرنمایی می کردند و الحق و الانصاف اگر این اتحاد و همدلی و حال خوب بین اعضای گروه و عزیزانی که در این نمایش هر کدام به مثابه یک ستاره درخشان ظاهر شدن نبودند، هرگز این نمایش به صحنه نمی رفتش. طبیعتاً باید به این مسئله اشاره بکنم با توجه به اینکه خب وجوه مختلف نگاهی نویسنده رو در آثار مختلفش کشف و شناسایی کردم و کار کردم و به این نکته باید اشاره بکنم که در همه آثاری که از او به صحنه بردم به عنوان دراماتورش هم فعال بودم و کار کردم، لذا با توجه به آن چیزی که متن پیشنهاد می کند جانمایه در واقع فکر، اندیشه و ایده نویسنده گرفته می شود و طبیعتاً به دلیل اینکه تأکید می کنم به دلیل اینکه بیواسطه با مخاطب بتواند ارتباطش رو برقرار بکنه، شکل اجرایی و شیوه اجرایی و یا سبک یا نگرهی که خود اثر به من و به گروه پیشنهاد میکنه رو انتخاب میکنیم و در معرض دیدگان مخاطب قرار میدهیم.
درسته. چینش صندلی ها هم که خب با فرم همیشگیشون متفاوته در راستای همین قضیه بوده؟
بله، اگر شما آثار قبلی گروه رو دنبال کرده باشید میبینید که گروه در هر سالونی که ورود پیدا میکنه و نمایش رو به صحنه میبره خود را ملزم میکند که از بافت و معماری آن سالن نمایشی استفاده بکنه به نفع آن چیزی که در برابر دیدگان مخاطب میخواد جان بگیره. خب در تجربه قبلی، یعنی سال 92، من چجوری ممکنه یک پرنده باشم، باز از همین نویسنده، این اتفاق به گونه دیگر رقم خورد. یعنی شما اگر سال 92 پا به سالن تالار چارسو میگذاشتید با آنچه که امشب، یعنی سه‌شنبه مورخ چهارشنبه مورخ 3/5/1397 و این ساعتی که داریم با هم دیگه گپ و گفت میکنیم، یعنی 9:38 طبیعتاً با یک فضای جدید و یک چیدمان جدید روبرو میشدید. بله، تغییر نگاه و زاویه دید مخاطب کاملا در این کار مشهوده، چون در کار قبل تر از این نمایش و کار بعد تر از این نمایش که به صحنه در این تالار میره خب این اتفاق رقم نمیخوره و باز بافت و شکل طراحی صندلی ها، باندهای صدا، خطوط نوری و همه باز به روال گذشته برمیخوره. در کار هنری اگر مخاطب دست و پای، اگر خالق اثر و گروه و گروهی که داره کار خلاقه میکنه، اگر به ورطه تکرار بیفته، اگر به ورطه درجا زدن بیفته، اگر خودش را در واقع محدود بکنه یا سانسور بکنه به زبانی دیگر، کالای فرهنگی به شکل خلاقانه و بیواسطه نمیتواند با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. لذا در کار هنری ما باید رو به جلو حرکت بکنیم، همونطور که در حوزه فرهنگ نیاز به آموزش وجود داره، در حوزه تولید کالاهای فرهنگی نیز این کشف و مداقه و این آموزش دیدن و آموزش دادن و پارامترهای بسیار دیگری دست به دست هم می‌دهد که یک گروه تعریف بشود که در حال درجا زدن هست یا در حال حرکت به جلو و به سمت رسیدن به افقهای کشف نشده‌ای که کشف می‌کند.
طراحی صحنه و طراحی لباستون یک طراحی سرد و شاید حالا بتونیم حتی بگیم ابزورده که فکر میکنم باز همین در راستای اون ساختاریه که متن داره. در این خصوص برامون توضیح بدید.
ببینید، همونطور که تو سالهای قبلی بهش اشاره کردم، هر آن چیزی که امشب شما شاهدش با دیگر مخاطبان عزیزی که این کالای فرهنگی رو انتخاب کردند بودید، برآمده از آن اندیشه است که نویسنده پیشنهاد میکنه به گروهی که میخواد یا به خالق اثری که میخواد او رو اجرا بکنه. شما با نمایشنامه روبرو هستید که لحظه به لحظه فضا تنگ و تنگتر بر کسی میشود که میخواهد آن چیزی که فکر میکنه رو در برابر دیدگان مخاطبانش قرار بدهد و حاضر به حذف کردن نمی شود. پس بنابراین نمی توانید شما با فضای واقع گرایانه روبرو بشوید که خب در حال جریان است. شما باید با فضای ذهنی عینی روبرو بشوید که این پاساژ ها و این صحنه ها و این دم و بازدم ها دائما یک مسئله رو گوشزد بکنه و آن این است که ما با کابوسی روبرو هستیم که می تواند برای من و ما تکرار شود.
درسته. نمایشنامه در بخش هایی می پردازه به زندگی مایرهولت، بنیانگذار تئاتر بیومکانیک. میخوام بدونم به عنوان کارگردان و طراح این کار اندیشه و نگاه مایرهولت چقدر در نمایش شما تأثیر داشته.
البته شما باید به این سوال جواب بدید، نه من، چون گفتم در کسوت منتقد و تحلیلگر در حال حاضر در برابر شما ظاهر نشدم، اما باید به این مسئله اشاره کرد که نگاه و اندیشه و گونه‌ای که وسوالود مایرهولت دنبال کرده در حوزه هنرهای نمایشی همچنان در جهانی که ما در حال حاضر در آن در حال زیست مسالمت آمیز هستیم در حال کار شدن هستش. پس بنابراین شما بخش هایی از نگری فکری این انسان خلاق، بخش هایی از تکنیک کاری این انسان خلاق و بخش هایی از هدایت این انسان خلاق برای به صحنه رفتن یا هدایت بازیگر یا بازیگرانی که در حال تمرین نمایشی که در این نمایشنامه هست، یعنی ریچارد سوم ویلیام شکسپیر، شما می توانید رد پاهایی از او رو ببینید. اما اگر از من بخواید که چه مقدار وامدار این نوع اندیشه به صورت تکنیکی بوده اید، در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم جوابی به این پرسش نمیدهم، چون بیشتر به دنبال نظرگاه های مختلفی هستم و تحلیل هایی هستم که بر این اثر نمایشی از سوی عزیزان حرفه‌ای که دست به قلم بردند، همینطور که اشاره کردم، و منتقدان راستینی که با همه سختی ها و مصائب و مشکلاتی که در حال حاضر هممون دست به گریبان با آن هستیم می آیند و کالای فرهنگی به اسم نمایش رو انتخاب می کنند و 90 دقیقه می نشینند و پلک نمی زنند و کار را دنبال میکنند.
جناب جعفری، بیشتر از این خستتون نمیکنیم و به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
از صمیم قلب آرزو میکنم که هیچ اندیشه ذبح نشود، هیچ نمایشی رنگ سانسور و توقیف رو به خودش نگیره و بتوانیم با فرا گرفتن ارتباط برقرار کردن با هم از طریق برقراری دیالوگ با یک دیگر مشکلات و مسائل و مصائب و هزار و یک گره ریز و درشتی که دست هزار گره ریز و درشتی که با آن دست و پنجه نرم میکنیم و محدود و محدودتر میکنه ما را در زندگی، بتوانیم با گفتگو کردن و با پایبند بودن به احترام متقابل به یکدیگر، به نگاه، اندیشه، تفکر یکدیگر، بتوانیم فضای مسالمت‌آمیز و جهان دوست داشتنی رو در این فضای پرتلاطم و پرآشوبی که جهان امروز در بر گرفته، بتوانیم با همدیگر زیست مسالمت‌آمیز داشته باشیم.
ممنونم از شما.
متشکرم که این فرصت رو به من دادید که با همدیگر به گپ و گفت در این موقع از شب بزنیم.
خواهش میکنم. مجدداً سپاسگزارم از جناب آقای دکتر روح‌الله جعفری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.